من چه گناهی کرده؟
بله.
دختر پسر من چه گناهی کرده؟ همسر من چه گناهی کرده؟ کارمند من چه گناهی کرده؟ رئیس من چه گناهی؟ ببین ما اینجوری هستیم دیگه. خب بنابراین پرخاشگری و خشونت و عصبانیت من طیفش رو بین صفر تا بی‌نهایت میگم.
عجب.
و خیلی از مردم نمیدونن. ببین مردم خیلی عصبانی هستن تو جامعه، فرهنگ ما، فیلم های ما، انواع و اقسام حتی انیمیشن هایی که گاهی ممکنه تو جای مختلف بله. پخش بشه، خصوصا رسانه های غیر رسمی من دارم عرض میکنم.
بله.
خب عللش ممکنه گرما و سرما باشه، ممکنه مسائل ژنتیکی باشه، ممکنه مسائل شیمیایی باشه، داروهایی که میخوریم، ممکنه اعتیادهای ما باشه.
بله.
ممکنه ضعف های مهارتی ما باشه، ممکنه ندانستن و نفهمیدن طرف مقابل ما باشه، ممکنه حق به جانب بودن ماها باشه، ممکنه انواع و اقسام ازدهام، شلوغی، نگرانی، غر کردن ها، دعوا کردن. ببین انواع و اقسام ناکامی ها، ناکامی اصلا ناکامی پرخاشگری میاره. من وقتی بیرم توی کوچه بن‌بست باشه، دلم میخواد کوچه واز باشه، چیکار میکنم؟ عصبانی میشم، ناراحت میشم.
بله.
وقتی میرم یه کاری میخوام بکنم نمیشه، خب من چون انتظارم خیلی گاه میبرم بالا، من انتظار دارم شوهر من، زن من، یک دوست، این سیتا رو او داشته باشد به من نداشته باشم، و این دو طرفه باشه دیگه. این دیگران، دیگری رو ببینیم
خودمون جای
باز کلام معصومه. بله. حضرت بکنم از کلام حضرت رسوله، میگه که با دیگران آنگونه رفتار بکن که دیگران دوست داری با تو
رفتار کن.
چقدر جالبه.
بله.
خب ما اینجوری نیستیم اصلا، دین یه قسمتش همینه دیگه. خب این مهارت ها رو ما با یاد بگیم. پس ناهمانگی شناختی باعث میشه ما دچار تعارض بشیم. تعارض های ما عدم درک دیگران و عدم توجه و توجه اضافی به خودمون و اون بن‌بست ها و ناکامی ها و غیر و ذاله میاد چیکار میکنه؟ دیگران رو مقصر میگیریم، بعد خودمون هم تازه مستجاب و دعوه میدونیم، خیال میکنیم که ما اگه عصبانی شدیم کارو خوبی کردیم.
بله.
بله گاهی دیگران واقعا مقصرن. آیا باید در دیگران مقصرن؟ اینکه دیگران مقصرن باید کاظمین القیظ بکنیم.
خب آقای دکتر، همینجور که الان فرمودید دیگران ممکنه مقصر بشن، مثلا من خودم در مورد همسرم.
بله.
آیا لازمی که ایشون هم توی جلسه بیان خدمت شما مثلا صحبت بکنن که ببینم واقعا مقصر منم توی کاری که انجام میشه توی خونه، مثلا اون اتفاقات و اون تنش‌هایی که پیش میاد مقصرش منم، یا ایشون هم دخالت دارن و تقصیرکار هستن؟ چون من یه موردی که شما فرمودید در مورد ابراز لطف، ابراز علاقه و ابراز احساسات، حالا من میگم عشق، حس میکنم که این عشق تو زندگی من یه کم کم رنگ شده، من انگار که اون تعادلش از بین رفته. من فکر میکنم الان که همشو میذارم تو خودم که فکر میکنم، همشو میذارم پای این که میگم نکنه همسرم منو کمتر الان دوست داره، چرا مثل اوایل نیست؟ خب چرا اون عشق الان کم رنگ شده؟ این منو آزار میده، میگم نکنه مثلا این چون این عشق کم رنگ شده. بعد بهشون که میگم، ایشون میگن که نه اینجوری نیست، من با عملم دارم نشون میدم، منم پا به پای تو دارم کار میکنم، من میام تو خونه دارم کار میکنم، اینا همش، ولی من دلم میخواد دیگه به کلام اینها رو هم بشنوم.
این درک متقابله. ببینید من خودم توی سیستم های واقعی کار درمان خودم، نگاه من خانواده درمانی سیستمیک، یعنی زن، شوهر و فرزندان همه باید در جلسه مشاوره حضور پیدا بکنن.
بله.
اگر من ببینم حضرت عالی، جناب عالی به عنوان یک مشاوره فردی حضور پیدا کردید و الان میفرمایید که آقا من اینجوریم، خب گاهی میبینی شما همه مسائل و انصافا بالای 80-90% رعایت میکنی، طرف مقابل شما 20% رعایت میکنه. خب معلومه
خیلی از
این تصادفهایی که تو کشور داره اتفاق میفته تحقیقات داره نشون میده که غالبا یکیشون 100% مقصرترن. توجه کردی؟ خب ما باید اصلا دنبال، ما تو روانشناسی و مشاوره و درمان دنبال مقصر نمیگردیم، اما این مسئله کجاست؟ مسئله کجاست؟ گاهی آدم ها شخصیت هاشون به هم نمیخوره، اساس اولش ازدواجشون اشکال داشت،
تناقض فرهنگ مثلا.
بله بله، لحاظ فرهنگی شخصیتی یکیش درونگرای صرف، یکی برونگرای صرف. مثلا درونگراهای مثلا خیلی افراطی اینجوری نیستن که بهش مارسه بیان به اینا بگن تشویقش میکنن، میگن چش اون میگه آسته برو آسته بیا گربه شاخت ندن، مدلشون این شکلیه. خب اما طبیعت آدم ها نیاز به این دارن که دیده بشن.
بله.
به این تشویقی داد. ما باید ببینیم که دو تا شخصیت به هم چقدر میخوام. من حالا مثلا افرادی که مثلا جناب عالی مثلا ممکنه 10 سال ازدواج کردی، 20 سال ازدواج کردی فلان اینا. حالا تو مشاوره قبل ازدواج ما اینا رو میگیم. تو مشاوره قبل ازدواج ما میگیم 25 تا ملاک رو میسنجیم. ملاک های جدی. علاوه اقتصادی، علاوه نمیدونم شغلی، علاوه قیافه، ظاهر، پوشش، علاوه شخصیتی، علاوه روانشناختی و امثاله هم اینا رو میسنجیم. اینا چقدر به هم قرابت داره. اما اگر این قرابت ها کم بشه، این هم کف بودنه کم بشه، خود چکارش بکنیم؟ خب این 5 سال هم ازدواج کرده، بگو مگوها و دعواشون شروع میشه، بعدش هم میشه پرخاشگری. ما باید میام یه بازسازی بکنیم. تو بازسازی اولیه اینه، بیایم بگیم که خب تو چته ویژگی های زن و مرد رو پیدا میکنیم و 100% واجبه حتی کوچکترین اعضای خانواده هم حضور پیدا بکنن.
بله.
خصوصا اگه بچه هایی که قابلیت این دارن حرف بزنن، ما با نقاشی میتونیم ترسیم خانواده رو بگیریم.
چه جالب.
ما بسیاری از کارها رو از کودکان حتی مثلا 4 سال، 5 سال، 6 سال ما میتونیم اطلاعاتی رو بگیریم. توجه کرده؟ و حتی نوع نگاه، رفتار، حرکات و غیر وزالی که کودک داره در یه خانواده میتونیم اینا رو استنباط بکنیم یه چه اتفاقاتی تو خانواده میفته. تو نقاشی بالای 30-40 تا علائم تشخیصی رو ما میتونیم به راحتی بگیم تو این خانواده چی داره میگذره. گرما، سرما، حضور، عدم حضور، ارتباط، عدم تعامل، به هاگزا. خب پس اعضای خانواده، من پیام خانوم رو میشنوم، پیام آقا رو میشنوم و پیام بچه رو میشنوم و هر کسی که در این خانواده دخیله، ممکنه پدر بزرگ، مادر بزرگ، کسای دیگر هم داره، اینها رو کنار هم چینش میکنیم. پازل ها رو که کنار هم میذاریم سیستم ما تعریف میشه. اون موقع میفهمیم سهم مادر یا زن، سهم پدر یا شوهر یا فرزند، سهمشون چقدر. گرفتی شد؟
بله.
من سهم خودم رو خوب ایفا کردم تو پازل، اگه این اتفاق افتاد نور و نلا نور. خب بعد میریم سراغ اون یکی، یا میبینی اینا سازگاریشون رو، تمایلاتشون به اینه که ببخشی شاید ممکنه مثلا زن و شوهر هم دیگه رو نپسندیدن اصلا.
آها. یعنی درگیری ازدواج سنتی
بله.
شدن.
این یه ببین پرخاشگری یک علامت، یک نشانه است. چجوری کسی که استراب داره تیک عصبی پیدا میکنه؟ خب
بله.
ما وقتی استراب داشته باشیم چشممون میزنه، دهانمون، بینیمون، نمیدونم انواع و اقسام حرکات و غیر زال میشه تیکای عصبیمون. خب اما یه کسی که پرخاشگری داره یه جای زده بیرون، طبیعیش اینه که آدم پرخاشگری نداشته باشه. چرا پرخاشگر؟ یا علاج فیزیولوژیایی، یا علاج روانشناختی، یا علاج تعارضی. من گرفتارم. خب این توی تست ها ما میتونیم تشخیص بدیم.
بله.
که تو چرا اینجوری هستی. توی مصاحبه ها میتونیم تشخیص بدیم. اوکی. حالا طرف مقابل من اونم اومده و باید بیاد. وقتی میبینیم که گیر کار اون فرد یه موضوعیه که من خبر ندارم، اصلا غفلت دارم، مثلا انواع و اقسام تمایلات، مثلا دارم میگم، حالا اینجوری نیست، مثلا مردون شوهری وابستگی به خانواده خودش رو بیشتر از خانواده شخصی خودش میداند،
اولویتشونه. بله.
میگه آبجی من، مامان من، بابای من، خاله من، دایی من، همش اونوریه.
بله.
چون یکی از عوامل طلاق ساز، من حدود 50 تا عامل طلاق سازی که آوردم یکیشم همینه.
بله.
اینکه مثلا فرض آدما اولویت هاشون رو قاطی میکنن و چون قاطی میشه بعد زن اولویت اولش نیست یا شوهر اولویت اولش
درست.
نیست.
بله.
که دقیقا ما میتونیم اینو پیداش بکنیم که اولویت اولا از کجا میفهمیم؟ از بیانشون، از کلامشون، از تستشون، از نمیدونم تکالیفی که بهش میدیم، اینا چیز میگه. خب بنابراین ما باید اینها رو بدانیم. یعنی واجب 100% است در موارد این چنینی دو طرف راضی به این بشوند
که
علت ناراحتی ما چیه. چون یه موزلی داریم به نام پرخاشگری. پرخاشگری هم عوارضش توی دنیا، تو دنیا اگر الان می‌بینید جنگ پرخاشگریه، از صورت ظاهرش پرخاشگریه. حتی تو جنگ‌های اسلام هم شما ببین این عصبانیت، این ناراحتی، این فلان غیره با چه ریشه ای باشد متفاوتی معنادار است. این میگه آقا شما مثلا ظلم رو از بین ببرید، خب وقتی ظلم از بین ببرید خب نمیشه با ناز و نوازش کار کرد، که توجه کردید توی قرآن هم قاتلهم اولیاء کفر، یا اونایی که اولیای کفر هستن اینا رو از سنه روزگار برده ببین. پس پرخاش کردی تو خانواده، من میگم سهم من سهم تو، من هستم تو نیستی، تو مقصری من نیستم. گاهی دانسته گاهی ندانسته. دانسته هاش اینه که من وقتی که میبینم از فانی شدم چیکار میکنم، میگم همسر عزیزم من عذرخواهی میکنم. عذرخواهی بکنیم دیگه، تکرار رو جبرانش بکنیم.
بله.
با هر مدلی، معمولا حالا علاوه تیپ شناسی شخصیت آقایون یه خورده دیرتر ممکنه عذرخواهی بکنن به تناسب، حالا موقعیتشون شرایطشون، حتی تو مشاوره هم یه خورده دیر من ممکنه مثلا بیان و
دلیل داره فکر میکنن که مثلا خانم ها الان روشون زیاد میشه یا مثلا اینجوریه،
مثلا باورای غلط، باورای غلط، چون در رابطه با همین پرخاشگری ما یه الان باورای غلط داریم. این راه حلش اینه، یعنی ما باید یه راه حل پیدا بکنیم برای هر کدوم، هر کدوم راه حلای خودش. پس ما علت شناسی هاش رو یه حدی گفتیم، بعد هر کس هم پکیج خودشه داره، یعنی جناب عالی پکیج ناراحتی های شما مال خانواده خودته. باید بگردیم ببینیم آیا اولویت های ناخواسته و غلط داره اتفاق میفته، آیا علاج جسمانی بیماری ما داریم که پرخاشگری میکنیم، آیا من حق من این نبود که همچین ازدواج اتفاق افتاد من پرخاشگری میکنم، آیا صدها آیای دیگه. ببین باید بفهمیم شما به عنوان یک مراجع بهترین کمک میتونید به خودتون بکنید، به من کمک بکنید، به من داده های خوب بدید. داده های خوب وقتی دادی،
بله،
اطلاعات دقیق تر دادی، من بهترین کمک رو با میانبرهای بهتر میتونم کمک کنم. بنابراین اون اطلاعات میتونه در قالب تکالیف که انشالله تو قسمت های بعدی تکالیف رو هم به شما خواهم گفت.
ممنونم تو شما دکتر. الان تو فرمایشتون فرمودین که ممکنه عوامل جسمانی، من یه و از ذهنم خطور کرد که من خب بالاخره چون یه خانم هستم درگیر اختلالات هورمونی هم که ماهانه میشم، ممکنه که مثلا خب اینم این خیلی تشدید میکنه این حالت عصبانیت من رو. یه وقتی خیلی خواب زیاد دارم، یه وقتی خوابم خیلی کم میشه، یه وقتی پرخورم، یه وقتی اشتهام خیلی کم میشه. میخوام بدونم که آیا من نیاز به مثلا دارو درمانی هم دارم، آیا باید مثلا مدتی دارو هم بگیرم، یا مثلا با همینجوری با اون تکنیکایی که شما فرمودین حالا دنبال چراها باشم، مهارتایی رو کسب بکنم، میتونم به این ثبات شخصیتی و ثبات خلقم برسم؟ آیا این راهی داره؟ یعنی من چیکار باید بکنم الان؟
عرض میکنم سوال خیلی خوبیه.
متشکرم.
میگی که آی دکتر من این وضعیتی که دارم باید دارو بخورم؟ یعنی خلاصه این سوال شما اینه.
بله بله.
دارو بخورم. این روانشناسا یکی از اعتقادات عمقی ما اینه هرگز اول با دارو شروع نکنیم.
آها.
هرگز اول با دارو شروع
نکنیم،
با مشاوره شروع بکنیم، با تکنیک های روانشناختی.
بله.
با کارهای درمانی اینا. چرا؟ خود دوستان همکاران عزیز ما که مرتب در تعامل هستیم به عنوان روانپزشک، خودشون هم اینجوری میگن، میگن که اولش با دارو شروع نکنید. گاهی سیستم های فکری و مغزی و غیره و زاله که ما از حالت نور کاملا خارج شده، به ما استدلال و شناخت و غیر و ذالک ما خوب به جا نیست، حالا یکیش اینه و علت های مختلف حالا بگذاریم. خب ما میگیم که در رابطه با حضرت عالی اول با مشاوره شروع کنیم. حالا شما میتونید یاد داشتن بکنید، جزء تکالیفتون هم باشه. باورهای غلط من،
بله،
یا افکار غلط من، خب با خودت بشناسی دیگه.
بله.
شما اگر بدانی که من همیشه تصور میکنم باید این بالاه باشم، این فکر من اینجا باشه، دیگران باشم. یه خورده پایین در باشن، خب اون معلومه دعوا میاره. ببین این عادری که الان تیم منابع دینی هم خیلی خوب اشاره کردن توی فلاسفه غرب و نمیدونم انواع و اقسام فیلسوفات و دنیا دارن حرف میزنن، خیلی جالبه. دیگران هم هستن. وقتی من میگویم فقط من هستم و دیگران نیستن، دعوا شروع میشه. خب من باید دیگران رو بپذیرم. دیگران هم معدلگیری دارن دیگه ها. هیچ وقت هیچ زنی 100% ملائکه نیست، هیچ وقت هیچ مردی هم 100% ملائکه نیست. ببخشید، همه ما بالاخره اشتباه داریم، خطا داریم، بلان داریم. اگر بپذیرم که من اشتباه دارم، ولی اگر بپذیرم که نپذیرم که اشتباه دارم، نخه من اینو که میگم درسته. من مراجعینی دارم میگم که آقای دکتر من 30 سال دارم جون میکنم، خب ما هرچی میگیم آیا این حرف من درسته یا غلطه؟ میگم خب درسته. میگه این یکی حرف من چی؟ میگم نه درسته. 10 تای دیگه سا میگه آقای دکتر شوهر من میگه نخه اینا هیچ کدوم درسته، اونی که من میگم اون درسته. خب میگه اونی که من میگم من این درسته، خب استدلال کجا میره؟ شناخت کجا میره؟
بله.
فلسفیدن و اندیشه کجا میره؟ خب با اندیشه. پس باورهای غلط ما رو بیچاره میکنه. خب اولش من باید بفهمم کجای گرفتاری های من بولده. خیلی قشنگه، باز تو منابع دینی به خوبی اشاره کردن، میگه که معرفت و نفس انفع المعارف. بالاتر این معرفت ها چیه؟ شناخت خودمون.
بله.
ببین من عاطفه من کجاست، هیجان من کجاست، آخه اینقدر من عاطفه میدم چند برابرش طلب میکنم؟ دو طرفه هست دیگه. بنابراین ما باید بفهمیم باورهای غلط ما کجاست.
بله.
افکار غلط ما کجاست، تفکرات سوء زنانه ما کجاست، افکار بیمارگون ما کجاست، اشکال. خب توی روانشناس میتونی اینها رو به سرعت پیدا کنی. ما انواع و اقسام تست های غربالگری داریم که به راحتی میتونیم بفهمیم که این خانم، این آقا دچار چی ناراحتی هست. پس بنابراین ما بفهمیم سهم تقصیر خودمون رو بفهمیم، و اگر اینجا شما باز برای پرخاشگری، خب حالا فرض بکنی ریشه ها رو فهمیدیم و الان میخوایم به خودمون کمک بکنیم. ما برخی از علائم و نشانه ها و تعارض ها و امثال هم و علت شناسی و ریشه و غیر و ذالک مربوط به عصبانیت و پرخاشگری که جزو نگرانی های شما بود رو با هم گف و گفتی داشتیم، و الان قراره که با هم دیگه ضمن این که شرایط انشالله فراهم بشه که ما همسرتونم ببینیم و خانوادتونم ببینیم، چند تا تکنیک میخوام بگم که کمک بکنه تا وضعیت شما یه خورده بهتر بشه.
سپاسگزار شما هستم.
یکی از اون تکنیک هایی که شما میتونید رو میتونید یاد داشت بکنید.
بله،
جلسه بعد برامون بیارید.
بله حتما.
یکیش اینه که کی، کجا، چقدر با مصداق پرخاشگری هامو بنویسم. بس یعنی شما یادداشت میکنید، میگه آیه دکتر من در بیرون خونه، در خونه، موقعی که همسرم هست، موقعی که همسرم نیست، موقعی که تو ادارم، چه میدونم کجا، کی.
فکر کنم از صبح این دفتر چه یادداشت هست.
نه شما میتونید 10 دقیقه وقت بگذارید، لازم نیست. تو منابع دینی ما مان گفتن که شما مثلا میتونی آخر حاسب و قبل انتا حاسب و حسابای خودتون رو برسید.
بله.
یعنی با خودتون خود کنترلی داشته باشه.
ارزیابی بکنم. آره، آره، آره. خودم.
این من الان دارم یه تکنیک جدی به شما دارم میگم. 1، بالا بردن از ظرفیت خودمون، تاباوری خودمون. الان برخی از دانشگاه ها دعوت میکنن، مرتب تو بحث تاباوری داریم کار میکنیم. بله. تاباوری ما تاباوریمون رو باید ببریم بالا. تاباوریمون، تحمل پذیریمون، بودن دیگران رو و تعارضای ما رو کم بکنیم. ببین ما چند چیز باید کمش بکنیم، چند چیز رو ببریم بالا. ما عزت نفسمون رو ببریم بالا، اعتماد به نفسمون رو ببریم بالا، داشتهامون رو ببینیم، قیاسامون رو کم بکنیم، توجهات به دیگران رو محور اصلی قرار ندیم، خودمون تشویق درونی برای خودمون ایجاد بکنیم، خودمون رو پیدا بکنیم،
طرف مقابل رو بپذیریم.
آفرین، بپذیریم، اشتباهاتش هم بپذیریم. این تاباوریمون رو ببریم بالا، تکنیک های مقابله با پرخاشگری رو یاد بگیریم، چگونه بتونیم پیشگیری بکنیم، اون لمی که طرف مقابل ما داره، اون نوع نگاهی که، نگرش هایی که داره، اونا رو حق بدیم.
بله.
و با بتونیم میزان تحمل پذیری ما رو ببریم بالا. خب این بالا بردن تحمل پذیری ما باعث میشه که طرف مقابل، پس بنابراین شما میتونید یادداشت بکنید.
حتماً.
و راه‌های پیشگیرانه به مقابله، یعنی تکلیف با خودت. حتماً. چکار باید بکنی؟ بنویسی کی، کجا، چقدر. هر جایی که اون علتها رو تونستی پیدا بکنی، همون رو 30% یک باری که به خودمون فشار نیاریم، 20% تعامل کنیم. تکلیف اصلی اینی که مصداقهای تغییر رفتار.
بله،
یه خط پایه داریم. تا دیروز 8 بار عصبانی می شدم، الان دیگه درست کردم 7 بار،
7 بار، 6
بار، آرام آرام. حالا برخی تکنیک ها هم هست که در فرصت ما نمی گنجیم.
من اولی که ورود کردم خیلی با استرس و با هیجان و ناراحت بودم، ولی الان خیلی حالم بهتره. ممنون از فرمایش
شما. هر کمکی که از ما برمیاد حتما کنم. شما رو به خدا میسپرم.
خدا نگهدار.
سالم باشید. یا علی، خدا
حافظ.
این درد به ما نشان می‌دهد که رابطه خودمان با خودمان در تنهایی من چگونه است و چقدر قادرین با خودمان تنها بمانیم و چقدر می‌توانیم خودمان را تحمل کنیم. این درد به ما خودمان را نشان می‌دهد و بعد گذر خواهد کرد. تا فردا با من بگو خدا نگهدار. ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت. بادن روزگاران یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیز، یاران همراه، اهالی ایران اسلامی، سلام. با برنامه یاد یاران همراه ما باشید.
امداد و انتقال. مردانی از جنس زن پا به پای مردان همیشه از حضورشان در عرصه نبرد سخن به میان می آید و میداندار اصلی فعالیت سخت و جانفرسا بودند. زنان پا به پای مردان سخت کوش علاوه بر اسلحه بردوش در میدان مبارزه وظیفه امدادگری و رسیدگی به مجروحان را به دوش می گرفتند. فعالیت آنان عبارت از پرستاری، بهداری، انتقال مجروحین به بیمارستان، نظافت محیط بیمارستان تا شناسایی شهدا، حفر زمین برای تدفین آنان و حتی نگهبانی از اجساد مطهرشان در قبرستان بود. با بانوانی با حس لطافت و روح زنانگی اما جنگجو و سرسخت وارد این نبرد شدند و با حضورشان در بیمارستان‌ها و مداوای مجروحانی که مجروحیتشان صرفاً یک خراش کوچک روی صورتشان نبود، بلکه دست و پاها و بدنهایشان صدمه دیده بود، رسیدگی کردند تا دین خود را به اسلام و به این مرز و بوم پرداخته باشند. به جرأت می توان گفت حضور امدادگران در جبهه‌های جنگ قوت قلب بزرگی بود که زخم رزم را کمتر می کرد.
شما آیهای صبحید توی تاریکی شبها، گرد و خاک شفیهاتون تو تیای چشم دنیا، به کبیر خوش و خسته کشیدیم پای بهارو، به وطن ارزونی داشتیم قله های افتخارو.
شهیدان نشسته بر شانه های لیلة القدر پایان مرگ خیش را جشن نگیرند. شانه های عشق بهشت را تشریح می کند. بوی بهشت دنیا را مست کرده است و بوی مستان فرشته ها را. دین وامدار شهادت است. اگر شهادت نبود دست دین به جایی نمی رسید. در بود و نبود دین آخرین حرف همیشه از زبان شهادت شنیده شده است. ای همسایه های لیلة القدر، کاش اینجا جا مانده را راهی بود، کاش اینجا مانده ها را هم می بردید. سلام بر تو، بر تو که یادگار سالهای حماسه و نبردی. سلام بر تو، بر تو که همرزم شهید بوده ای. سلام بر تو که ایران مدیون و ممنون شجاعت و رشادت توست. سلام بر تو ای همرزم دیروز، ای همرزم فردا.
سلام میگم به همه شما دوستان خوبم، شنونده های عزیز رادیو سلامت. همجور که میدونید ما در این برنامه به خاطرات دوران جبهه و جنگ امدادگران میپردازیم. در این لحظه هم میخواییم صحبت بکنیم با یکی از امدادگران 8 سال دفاع مقدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. آرزو توفیق برای شما دستان میکنم. صدا سیما سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیزی که صدای من رو میشنوند. من دکتر سید احمد قیامی هستم، پزشک عمومی و دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بودم و در سال 1369 فارغ التحصیل شدم. بودم به عنوان پزشکیار معزام شدم. در سال 64 در جبهه غرب کشور بود، در مهاباد بودم. یه تجربه بسیار بسیار زیقیمت و در بعضی اوقات تأثیر انگیز برای ما بود. یادمه اواخر کار که ما می‌خواستیم از اونجا بیایم، بچه ها دلشون نمیومد که اونجا رو ترک بکنن، هرچند که درس داشتیم، امتحان داشتیم، خیلی گرفتار بودیم و می‌خواستیم زودتر بیایم. از گروه پزشکی بودیم، دندان پزشکی بودیم، پرستاری بودیم، اونجا هم حدوداً 15-20 نفر بودیم که یادم نمیره در زیر چادر زیر نیم متر برف می‌خوابیدیم. این سرمای فوق‌العاده شدید، تو کیسه خواب، تو چادر جنگی، تو عملیات اون منطقه بودیم و واقعا دلمون نمی اومد. و الان یادم نیست ما چطور برگشتیم، اینقدر که شوق حضور در منطقه داشتیم و از حساب بفرمایید از منطقه خراسان، از شهر مقدس مشهد به مهاباد مسافت بسیار طولانی و بسیار مدید رو طی می‌کردیم که به اون منطقه برسیم. اونجا بسیار بر ما جالب از این نظر بود که هم می‌تونیم خدمات بدیم، هم چیز یاد بگیریم و یک بار بسیار سنگینی رو از مهارت و از معنویت جبهه به خودمون به مشهد بردیم و دوستان ما هم که در مشهد بودن از این قضیه خیلی استقبال می‌کردن. آخرین مطلبی که می‌خوام خدمتتون عرض بکنم، یه محرومیت من از عملیات ولفجر 8 در منطقه فاو در سال 65 به نظرم بود و من چون خب بالاخره